وزیر زن رو به مجلس معرفی کنه. البته خب یک نفرشون رأی اعتماد گرفت، اما دولت آقای روحانی این امکان براش فراهم نشده یا نمیشه یا نمیخواد.
سوال مهم نیست و من تردید دارم که کاری که آقای احمدی نژاد کرده از چه جنسی بوده. ببینید، آقای احمدی نژاد در همه تصمیماتی که گرفته بی‌پروا بوده و به عواقبش بی‌توجه بوده و چه بسا غیر مسئول بوده نسبت به عواقبش، و بسیاری از فجایع اقتصادی و فرهنگی که به وجود اومده در 8 سال مدیریت ایشون نتیجه همین بی‌پروایی بوده. حالا سوال، انتخاب وزیر زن توسط ایشون حاصل شجاعت و تدبیرش بوده یا حاصل همون بی‌پروایی حاکم بر همه تصمیماتش که به نتایجش خیلی فکر نمی کرده؟ من میخوام بگم که ما آیا ارزیابی داریم از این که بعد از اینکه وزیر زن معرفی شد چه اتفاقی در این کشور افتاد، چه فشارهایی بر دولت اومد و چه پروژه‌هایی در دولت ناکام موند که اگر مسئولانه ماجرا نگاه میشد شاید احمدی نژاد هم مجبور میشد وزیر زن رو در مرحله اول معرفی در واقع نکنه. من اینها رو اطلاعی چون ازش ندارم نمیتونم داوری بکنم. به همین دلیل هم این ایراد رو بر آقای روحانی وارد میدونم که دست کم این قفل رو آقای احمدی نژاد باز کرده بود و اون نمیبایست در اینجا عقب نشینی بکنه، اما در عین حال مواد کافی هم برای تحلیل ماجرا ندارم و اطلاعات کافی از نتایج عملکرد آقای احمدی نژاد از این منظر ندارم.
گفتگوی همکارم وحید پوراستاد بود با محمد جواد اکبرین، دین‌پژوه و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، درباره معرفی نشدن وزرای زن در کابینه 12 صحبت می‌کرد. شما شنونده پوشش زنده و ویژه رادیو فردا درباره نخستین جلسه بررسی رأی اعتماد وزرای پیشنهادی دولت 12 هستید. فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار با ما همراست. خانم امیرشاهی، بعضی از محورهای اصلی سخنرانی حسن روحانی رو اعلام کردید و درباره‌اش صحبت کردید. چه محورهای دیگه‌ای بود که مورد توجه قرار گرفت و صحبت‌های مهمی ارائه کردن؟
همون ابتدای صحبتش آقای روحانی این که شایع شده بود که لیست وزرا رو با رهبر جمهوری اسلامی در میون گذاشته رد کرد، ولی در این حال گفت که با اون رفاقت داره و در مورد همه مسائل با اون مشورت میکنه. این موضوعیه که قبلا هم مطرح شده بود، انتقاد شده بود که ظاهرا تمام فهرست کابینه آقای روحانی با رهبر جمهوری اسلامی هماهنگ شده. کارت اونجا پیش رفت که دفتر رهبر جمهوری اسلامی یک بیانیه ای داد و گفتش که ایشون در مورد وزرای دفاع و خارجه و اطلاعات نظر داره و راجع به وزارتخونه های علوم و آموزش پرورش و ارشاد حساسیت داره. یک موضوع دیگه هم که مطرح شد در مورد برجام بود که باز هم دفاع کرد و گفتش که آماده است که حتی بخواد تحریم های غیر هسته‌ای رو هم دولت 12 حل بکنه. موضوع دیگه که مطرح شد در حوزه وزارت ارشاد بود که باز اشاره هایی داشت به اینکه نباید سلیقه در کشور حاکم بشه و اشاره کرد به اون در واقع مخالفت هایی که صورت میگیره از سوی گروهی از جمله علم الهدا در مشهد و همفکران او که با کنسرت ها مخالفت میکنن. در صحبت هاش اشاراتی داشت که اگه موافق باشیم میتونیم بشنویم.
اما وقتی که وظیفه بوده وزارت ارشاد است، بوده دولت هست، دولت نظارت میکنه بر کتاب، دولت نظارت میکنه بر فیلم، دولت نظارت میکنه بر اجرای مسائل هنری در کشور، دستگاه دیگر حق مداخله در امور اجرایی کشور نداره. و اگرم اینجور مداخلات باشه بهتر اینه که مجلس این کارا رو واگذار کنه به همون مداخله گران.
خب با احسان مهرابی روزنامه‌نگاری که در ایران سالها روزنامه‌نگار پارلمانی بوده بحث رو ادامه بدیم. احسان، یکی از مواردی که خب تا اندازه عجیب شاید باشه، حالا تو بهتر میدونی و شاید سابقه داشته یا خیر یا میتونی مورد قانونیش یا غیر قانونی بودنش رو بگی، اینه که این کابینه‌ای که اعلام شد و فهرستی که اعلام کرده آقای روحانی فهرست ناقصی است، یک وزیر معرفی نشده. این مطابق قانون هست؟ اگر مطابق قانون هست آیا سابقه داشتیم پیش از این اتفاق تجربه شده یا خیر؟
بعضی از نماینده‌ها به این موضوع اعتراض کردن و گفتن که بر اساس آیین‌نامه مجلس باید اسامی کامل هیئت وزیران معرفی می شده. البته در ماده 204 آیین‌نامه اعلام شده که رئیس جمهور موظف کتماً اسامی هیئت وزیران را به همراه شرح حالشون به مجلس معرفی کنه که در این باره تا حدودی تفسیر متفاوت هست. یعنی آقای لاریجانی رئیس مجلس معتقده که وقتی گفته میشه اسامی هیئت وزیران به این معناست که اسامی نصف به اضافه یک وزیران به این معنا که کابینه حد نصاب لازم رو داشته باشه و ممکنه که درباره همه وزرا صدق نکنه و رئیس جمهور میتونه وزیر رو معرفی نکنه. در یکی از تفسیرهای آیین نامه هم اشاره شده که اگر مجلس به یک وزیر رأی اعتماد نداد یا وزارتخانه‌ای به هر دلیلی وزیر نداشته باشه، که این موضوع از نظر رئیس جمهور و آقای لاریجانی رئیس مجلس به این معناست که خب یک زمانی هست که وزارتخونه به هر دلیلی وزیر نداره و رئیس جمهور میتونه 3 ماه سرپرست انتخاب بکنه. در دولت اول آقای احمدی نژاد هم صادق محصولی به عنوان وزیر نفت معرفی شده بود، اما روز رأی‌گیری استعفا داد. البته تا حدودی با این متفاوت بود چون در این معرفی نشده، ولی در اون معرفی شده بود و استعفا داد. ولی به هر حال در زمان بررسی رأی اعتماد وزارت نفت گزینه پیشنهادی نداشت. در مورد وزیر علوم هم خب گفته شده که وزیر علوم استعفا داده در لحظات آخری که بنا بوده فهرست به کابینه ارسال بشه، و آقای تاج‌زاده هم گفته بود که آقای خامنه‌ای با 9 گزینه پیشنهادی آقای روحانی برای وزارت علوم مخالفت کرده. و به هر حال اینها علاوه بر بحث موضوع آیین نامه مجلس موضوعات سیاسی هم هست در مورد معرفی نشدن وزیر علوم.
و آیا اعلام شده که چه زمانی وزیر پیشنهادی وزارت علوم معرفی میشه؟
گفتن که اعلام میکنن در اولین فرصت، ولی رئیس جمهور میتونه 3 ماه از سرپرستی برای وزارتخونه تعیین بکنه و وقت داره در این 3 ماه.
خب بد نیست که همین جایی که در رابطه به وزارت علوم و مباحثش صحبت میکنیم صدای آقای روحانی رو هم بشنویم.
من خیلی من دلم میخواست که با همه این 17 وزیر او رو هم معرفی بکنم، به دلایلی به تأخیر افتاد، از جمله با یک فردی که ما با هم صحبت کرده بودیم و قرار بود این مسئولیت رو به عهده بگیره. در ساعات آخریه‌ای که لیست آماده تقدیم مجلس بود اعلام انصراف کرد و دیگه در اون ساعات باقی مانده فرصت نبود که با فرد جدیدی ما صحبت کنیم، هماهنگی‌های لازم انجام بگیره. به هر حال بعد از انتخاب وزرا برای این وزارتخونه من سرپرست نصب خواهم کرد و در فرصت قانونی انشاءالله وزیر علوم رو به مجلس شورای اسلامی معرفی خواهم کرد.
شنونده بخشی از سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بودید در جلسه صبح بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت 12 در مجلس شورای اسلامی. همچنان شنونده پوشش زنده و ویژه رادیو فردا هستی. درباره این جلسه با فرنوش امیرشاهی روزنامه نگار همراه هستیم و با محورهای مهم دیگر سخنرانی حسن روحانی.
یک محور دیگه که آقای روحانی امروز بهش اشاره کرد بود که بنای اون بر اون بوده که وزیر دفاع را از بین نیروهای ارتش انتخاب کنه، هرچند که در ادامه گفت که به هر حال ارتش و سپاه فرق نداره چون فرمانده کل ولی فقیه هستش، که نشون میده به هر حال سیاست‌های نظامی در ایران فراتر از دولته و رأس هرم قدرت در مورد اون تصمیم میگیره. موضوع دیگه‌ای که صحبت کرد در قسمتی بود که از علوی وزیر دفاع داشت دفاع میکرد، معرفی میکرد
وزیر اطلاعات،
اصرار میکنم وزیر اطلاعات، به او توصیه کرد که فرمان شورای هماهنگ اطلاعاتی رو اون به دست بگیره. یک انتقادی کرد از اینکه نهادهای موازی اطلاعاتی میان وارد میشن، و به بحث حقوق متهمان هم اشاره کرد که اگه موافق باشین صحبتهای آقای روحانی رو بشنویم.
من هنوز هم از رفتار مامورین با دستگیر شدگان رضایت کامل ندارم. گزارش هایی که به من رسیده بعضی از مواردی نیست که مطلوب ما باشه. در این دوره آقای دکتر علوی باید این مسائل رو حل بکنه. ما البته یه مشکلاتی هم داریم، ایشون با عنوان رئیس شورای هماهنگی اطلاعات این وظیفه رو باید محکم در دست بگیره. اینه باید با کمال قدرت بیاد پشت فرمون این شورای هماهنگی. دستگاه اطلاعاتی دیگری اگر داریم باید خودشون رو هماهنگ کنن با وزارت اطلاعات. این قانونه.
و بخشی از صحبت‌های حسن روحانی رو شنیدیم درباره وزارت اطلاعات، عملکرد وزارت اطلاعات و وزیر پیشنهادی برای این وزارت صحبت می‌کرد. پیش از این هم فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار درباره محورهای سخنرانی حسن روحانی در باب وزارت اطلاعات صحبت کرد. مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم پاریس همراه با ماست. سلام و درود بر شما آقای کاظمیان، خیلی خوش اومدید به این پوشش زنده و ویژه رادیو فردا درباره جلسه رأی اعتماد وزرا.
من در خدمتتونم آقای حسن نیا.
آقای کاظمیان، در معرفی آقای علوی، آقای روحانی گفت انتقادی داشت از اینکه حقوق متهمان در حوزه وزارت اطلاعات همچنان نقض میشه و شرط مطلوبی نداره. این نقض حقوق متهم در چه حوزه‌ای عموما در این وزارت اتفاق میفته؟
خب به نظر میرسه مجموع انتقادهایی که در چند ماه اخیر از پاره عملکرده وزارت اطلاعات شده، به ویژه در مورد برخورد با فعالان رسانه‌ای، بازداشت روزنامه‌نگاران یا فعالان مدنی، حتی کنشگران حقوق زنان یا شهروندان که دو تابعیتی هستند، اینها به هر حال مجموع انتقاداتی که مطرح شده در فضای آنلاین یا حتی توسط برخی از نمایندگان مجلس مثل آقای علی مطهری، خب به واکنش آقای روحانی رو هم برانگیخته. این اتفاقاتی است که در چند ماه منتهی به انتخابات ریاست جمهوری گذشته، به ویژه در نیمه دوم سال 95 رخ داد و خب گریبان بسیاری از به هر حال فعالان مدنی یا روزنامه‌نگاران یا فعالان سیاسی رو گرفت و وزارت اطلاعات آقای روحانی که به هر حال به نظر می‌رسید باید حامی جامعه مدنی باشه، خودش وارد مواجهه با این دست از کنشگران شد در حوزه‌های مختلف، که من امیدوارم این تذکر آقای روحانی باعث تغییر رویکرد وزارت اطلاعات بشه در 4 سال آتی.
خب آقای کاظمیان، اساساً این تذکر رو چطور میشه توجیه کرد؟ رئیس دولت به وزیری که خودش پیشنهاد میکنه برای وزارتخونه در صحن علنی مجلس تذکر میده که چرا اتفاقی نمیافتد یا چرا اتفاقی در حال جریان هست در وزارتخونه ای که زیر مجموعه دولت هست، این چطور توجیه پذیره؟
درست، ملاحظه مهمیه. به نوعی شاید بشه این طوری توضیح داد که آقای روحانی تلاش میکنه با استفاده از آخرین تریبون معتبری که داره هم پیغام بده به دیگر نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی و هم به شخص وزیر، و به نوعی حجت تمامی کنه با آقای علوی وزیر پیشنهادی اطلاعاتش، و البته از طرف دیگه هم مخاطب قرار میده هم بدنی وزارت اطلاعات رو که به هر حال اینها بخشیشون جامانده از دولت احمدی نژاد هستن و طبیعتاً اصولگرایان یا مخالفان و منتقدان دولت در بدنه اجرایی وزارت اطلاعات هم کم حضور ندارن، و از سوی دیگری هم پیغام بده به حامیان خودش در جامعه که به هر حال تلاش میکنه خروجی وزارت اطلاعات رو بیش از پیش تنظیم کنه با شعارها و وعده های انتخاباتی خودش.
آقای کاظمیان، اشاره کردید به در واقع نقدی که آقای روحانی هم داشت، بحث انتقاد به اطلاعات موازی. شما هم اشاره کردید شاید این اتمام حجتی هست یا پیامی است که به اون اطلاعات موازی فرستاده میشه. بحث بر سر اطلاعات موازی سالهاست، سه دولت دست کم درگیر این موضوع بوده. آیا فکر میکنید که با این گفتار درمانی و گفتن این تذکرات که شما به عنوان کارشناس باید بیایید و کشف بکنید که شاید رگه‌هایی از یک تذکر به یک دستگاه اطلاعاتی موازی هست، آیا میشه با این مدل رفتار در واقع ساماندهی کرد فضای اطلاعاتی کشور رو؟
تذکر آقای روحانی و آقای علوی مهم بود. به نوعی تاکید داشت که ایشون با یک عزم جدی و با یک قاطعیت بیشتری به عنوان رئیس شورای هماهنگی اطلاعات در 4 سال جدید وارد عمل بشه. خب اون شورای هماهنگی اطلاعات تشکیل شده از نمایندگان سازمان‌های حفاظت اطلاعات مختلف، از جمله رئیس پلیس اطلاعات امنیت عمومی ناجا یا حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی یا حفاظت اطلاعات وزارت دفاع، اما مهمترینش برمیگرده به حضور سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، که به نوعی این سازمان اطلاعات سپاه پاسداران عملا تبدیل شده به مهمترین اطلاعات موازی در کشور و یک نوع رقابت پنهان یا یک نوع چالش میان وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران جریان داره. در پاره موارد هماهنگی ها صورت میگیره و در پاره موارد به نظر میرسه که دو سازمان، یعنی هم سازمان اطلاعات سپاه و هم وزارت اطلاعات، اینها رویکرده متفاوتی در پیش میگیرن. این انتظاری که آقای روحانی داره از تریبون عمومی مجلس بیان میکنه از آقای علوی، خب البته تذکری هم هست به وزیر خودش و هم به سازمان اطلاعات سپاه، اما فراموش نکنیم که این بخش از نهاد امنیتی کشور متاسفانه عملا زیر مجموعه شخص اول نظام هستش و به نوعی افسار گسیخته عمل میکنه، بجز جاهایی که خب اینها در اون شورای هماهنگی اطلاعات همراه و همسو اقدام میکنن، مثلا در برخورد با فعالین تروریستی. باید دید که آیا آقای علوی در 4 سال دوم میتونه واقعا کنترل کنه، مهار کنه سازمان اطلاعات سپاه رو. من شخصا فقط امیدوارم که بتونه زیر مجموعه خودش رو بهتر مدیریت کنه، چون بسیار دور از انتظاره که بتونه پا بذاره به حوزه مدیریت